ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بیش از 407 هزار تن اعلام شد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی را تایید کرد و حکم اعدام هوشمند علیپور لغو شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را بیش از 407 هزار تن اعلام کرد. در شبانه روز گذشته 140 بیمار جان خود را از دست دادند و همچنین 2700 نفر به شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شد. به گفته خانم لاری شمار قربانیان بیماری کرونا تا کنون به بیش از 23 هزار تن رسیده است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2705 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 140 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 23453 نفر رسیدن.
ارقام ارائه شده از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد تأیید برخی از نهادهای داخلی و بین المللی نیست و آمار واقعی بیشتر از ارقام رسمی تخمین زده می شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اشاره کرده که استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان و همچنین خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و استان قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. دولت حسن روحانی با وجود افزایش شمار بیماران و قربانیان ویروس کرونا از افزایش محدودیت‌ها خودداری کرده است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در نشست روز سه‌شنبه خود اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی شهردار سابق تهران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما 39 تن از قضات دیوان عالی در نشست روز سه‌شنبه رأی دادگاه کیفری درباره قتل عمد بودن اتهام آقای نجفی را تایید کردند. 27 قاضی هم رأی شعبه 41 دیوان عالی مبنی بر قتل شبه عمد را تایید کردند. پس از این رأی‌گیری، احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که اتهام محمد علی نجفی قتل عمد است. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و از سیاستمداران اصلاح طلب به قتل میترا استاد همسر دومش در روز 7 خرداد سال گذشته اعتراف کرده بود، اما او و وکلایش بعداً اتهام قتل عمد را رد کرده و گفتند که گلوله ها حین درگیری با میترا استاد شلیک شده است. تا کنون چندین دادگاه برای محمد علی نجفی برگزار شده و قرار است رأی نهایی دیوان عالی روز سه‌شنبه اعلام شود. برادر هوشمند علیپور در پیامی توییتری از لغو حکم اعدام برادرش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. هوشمند علیپور از کردهای ساکن سقز در مرداد 97 همراه با یکی از دوستانش در جاده سقز بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. اتهام او مشارکت در حمله نظامی به یک پایگاه امنیتی و عضویت در حزب آزادی کردستان عنوان شده بود. در سال 98 دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام عضویت در یک حزب مخالف نظام جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به اعدام محکوم کرد. برادر او و چندین سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین الملل در آن زمان اعلام کردند که اعتراف هوشمند علیپور و حضورش در برنامه تلویزیون دولتی زیر شکنجه و تحت فشار مقام‌های امنیتی انجام شده. در روزهای اخیر شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهان لغو حکم اعدام هوشمند علیپور و آزادی او شدند. اما طرح گشایش اقتصادی که دولت حسن روحانی با تبلیغات پر سر و صدا وعده انجام آن و فروش نفت به مردم را داده بود از دستور کار مجلس خارج شد. این خبر را اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد بدون ارائه جزئیات اعلام کرد و صرفاً گفت که خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها اتفاق افتاده. او اما یک روز بعد با عقب نشینی از سخنان روز دوشنبه اعلام کرد که با وجود نیاز به هماهنگی در سطح قوا، تیم طرح از دستور کار خارج نشده و دولت بر انجام آن اصرار دارد. گفتگوی داشتم ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و از او پرسیدم علت این عقب نشینی معاون اول رئیس جمهوری ایران چیست؟
به نظر میرسه که این عقبگرد از اون گزارش پیشین نشانه این باشه که دولت نمیخواد مسئله رو به طور واقعی مطرح بکنه، بلکه به دنبال نوعی پنهان کردن کشمکشی است که میان رؤسای قوا، یعنی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس قوه مجریه وجود داره. بنابراین این چرخش رو به طور لفظی انجام میدن برای اینکه مسئله رو پنهان بکنن، و الا اون چیزی که نشانه ها دلالت بر اون داره اینه که این طرح به دلایل ناهماهنگی، چیزی که ناهماهنگی گفته میشه یا به عبارت دیگه تنش یا کشمکش میان رؤسای این سه قوه، اساسا به کناری گذاشته شده و اون هم البته دلایل گوناگونی داره. یکی از دلایل اون اینه که رؤسای قوه قضاییه و رئیس مجلس نمیخوان زیر بار طرحی برن که بر
علوی عذرخواهی میکنم صدای شما رو قطع میکنم، کیفیت صدای شما بسیار نازل هست، اگر که میتونید جای صحبت کردنتون رو عوض کنید، اگر نه ما دوباره با شما
عوض کردم.
بسیار عالی، بسیار عالی، بفرمایید.
بله، به نظر میاد که این نشانه تنشی باشه که میان قوای سگانه وجود داشته باشه، در نتیجه این گردش و این عقب نشینی هم حاصل همون تنشه، و الا به نظر میاد این دستور کلن از دستور کار خارج شده باشه و اون که بعدن گفته شده به نوعی برای پنهان کردن کل مسئله باشه.
آقای علوی، دولت روحانی به دنبال این بود که با طرح فروش اوراق سلف نفتی ضمن جذب دارایی های ریالی و ارزی مردم هم میزان نقدینگی در کشور کاهش پیدا بکنه و هم کسری بودجه رو جبران بکنه. الان آقای جهانگیری گفته که باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بشه ازش درآمد لازم رو برای دولت ایجاد کرد تدوین بشه. شما فکر می‌کنید اشارهشون به چه طرح‌هایی هست و آخر عاقبت این طرح چه خواهد شد؟
به نظر نمیاد که طرحی وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه یک اقتصادی که در رکود به سر میبره، در تحریم هست و فشار کرونا هم بر اون حساب شده، نمیتونه یک به شکل بالقوه دارای یک منابعی باشه که دولت بتونه کسر بودجه رو به هر حال جبران بکنه یا فرضاً جلوی ورود نقدینگی به اقتصاد رو بگیره. شاید همین طرح رو بعداً بخوان دوباره با یک مختصر دستکاری دوباره به صورت بودجه مطرح بکنن، اما با توجه به کشمکشی که میان سران سقوبه وجود داره و از اون جهت که در حال رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس گمان میکنن که رئیس جمهور بعدی از میان خودشان خواهد بود، اونها مقاومت میکنن که زیر بار طرحی رو برن که به وسیله دولت روحانی تصویب شده. چرا؟ اونها گمان میکنن که روحانی با این کارش قرار است کسر بودجه رو منتقل کنه به سالهای بعد، از اون جهت که اونها با خوشبینی گمان میکنن که ریاست جمهوری از آن است، آنهاست در سالهای بعد، نمیخوان تقبل بکنن کسر بودجه دولت قبلی رو. بنابراین این تنش باقی است و با توجه به مسائلی که گفتم، یعنی تنگناهای کلان اقتصاد ایران و همچنین ناتوانی دستگاه مدیریت و سیاست گذاری، به نظر نمیرسه که طرحی باشه که معجزه بکنه و مشکلاتی که به هر حال حاصل سالها عیب ساختاری، نقصان ساختاری در اقتصاد ایران رو بشه با یک بودجه یا با فرضاً یک عملیات محیرالعقول حل کرد.
بله، طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی که بسیار هم پر سر و صدا بود، روز گذشته اعلام شد که از دستور کار خارج شده توسط معاون اول رئیس جمهوری اسحاق جهانگیری، ولی امروز دوباره اعلام شد که این طرح هنوز از دستور کار خارج نشده و دولت بر انجام آن اصرار داره.
به برنامه رادیو فردا گوش میکنید.
روابط روسیه و آلمان دچار تنش کم سابقه ای شده است. آلمان اعلام کرده که اسناد مسمومیت الکسی ناوالنی از مخالفان مشهور رئیس جمهوری روسیه را در اختیار سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار داده، اما مسکو برلین را متهم می‌کند که صرفاً در پی خدشه‌دار کردن وجهه روسیه است. در این حال گزارش‌ها حاکی از بهبودی وضعیت آقای ناوالنی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از دید اکثر تحلیلگران، مسمومیت الکسی ناوالنی نقطه عطف در روابط مسکو و برلین شد. رسانه‌های روسی احتمال می‌دهند از این به بعد آلمان که همواره حامی تعامل با روسیه بود، همچون سایر متحدان غربیش و کشورهای اروپای شرقی، به روسیه به عنوان کشوری دارای سیاست‌های مخرب نگاه خواهد کرد. و از سوی دیگر روسیه نیز که بیشتر چشم به آلمان دوخته بود تا به ترمیم روابطش با کشورهای غربی کمک کند، با این امید وداع کرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی RTVI گفت:
اگر ناوالنی نبود، آنها دلیل دیگری برای اعمال تحریم‌های مضاعف پیدا می‌کردند. به عقیده من، همتایان غربی ما نجابت و خرد را پشت سر گذاشتند و عملاً از ما می‌خواهند اعتراف کنیم.
وزیر خارجه روسیه قرار بود سه‌شنبه به برلین سفر کند، اما در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که به دلیل تغییر برنامه وزیر خارجه آلمان که ظاهراً نمی‌تواند مذاکرات تمام عیار با همتای روسش داشته باشد، این سفر لغو شد. پیشتر اعلام شده بود رئیس‌نهادهای امنیتی روسیه و فرانسه نیز به تعویق افتاده. دوشنبه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین ضمن ابراز نگرانی عمیق از مسمومیت الکسی ناوالنی، خواستار توضیح شفاف در این رابطه شد. بنا به بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه تأکید کرد اتهامات بی‌اساس باید متوقف شود و کارشناسان آلمانی باید با همتایان روس خود همکاری کنند. آلمان دوشنبه اعلام کرد آزمایشگاه‌های فرانسه و سوئد نیز تایید کردند در مسمومیت الکسی ناوالنی از ماده مخرب از نوع نویچوک استفاده شده و تمام این اسناد در اختیار سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار گرفت. به گفته کارشناسان آلمانی، ماده‌ای که در مسمومیت الکسی ناوالنی از آن استفاده شد به مراتب پیشرفته‌تر از ماده‌ای است که دو سال پیش در سوی قصد به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس در بریتانیا، به کار رفته بود. پاول الین، تحلیلگر سیاسی، میگوید حمله لفظی روسیه به غرب ضعف موضع مسکو را به رخ میکشد.
آلمان واقعا به روسیه به عنوان متهم مینگرد و هرچقدر روسیه اصرار کند که دست داشتن دولت در مسمومیت ناوالنی ثابت نشده و یا اصلا معلوم نیست آیا ناوالنی مسموم شده و به چه دلیلی، هیچ کس برای این سخنان اعتبار قائل نخواهد شد. مطمئنم روسیه که اکنون بر تبل تحقیقات مستقل میکوبد، گزارش سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که یک نهاد مستقل است را سرانجام همان گونه رد خواهد کرد که همواره استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی را رد کرده. اکنون می‌دانیم ادعای نابودی سلاح‌های شیمیایی نه تنها در سوریه بلکه در خود روسیه نیز دروغ است. اگر روسیه دولتی بود که با تروریسم می‌جنگید، باید تمام نیروهای خود را برای مقابله با استفاده از سلاح شیمیایی در خاک خود که یک اقدام تروریستی است بسیج می‌کرد. اما حتی برای آغاز تحقیقات درباره مسمومیت ناوالنی نیز سنگ اندازی کرده. مشخصاً با این رویکرد روسیه تمام اعتبار خود را در عرصه جهانی از دست داده.
الکسی ناوالنی 44 ساله، سرشناس‌ترین منتقد کرملین است. او نزدیک به یک ماه پیش در پروازی از سیبری به مسکو علائم مسمومیت شدید نشان داد. پس از فرود اضطراری هواپیما به بیمارستانی در شهر اومسک و پس از چند روز به بیمارستان شریته در برلین منتقل شد. دوشنبه این بیمارستان اعلام کرد وضعیت ناوالنی بهتر شده و میتواند از تخت خود خارج شود. به گزارش نیویورک تایمز، او به ماموران امنیتی آلمانی گفت که قصد دارد به روسیه بازگردد و به کار خود ادامه دهد. دوشنبه اعلام شد نامزدهای مورد حمایت ستاد ناوالنی در چند شهر سیبری از جمله تامسک که الکسی ناوالنی احتمالاً در آنجا مسموم شد، در انتخابات محلی نامزدهای حزب حاکم مورد حمایت کرملین را شکست دادند و چند کرسی مهم را به دست آوردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کم کم به پایان این بخش خبری در رادیو فردا میرسیم. یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید سری به اینستاگرام و توییتر و فیسبوک رادیو فردا بزنید. از همراهیتون سپاسگزارم.